هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران کاری از رادیو فرهنگ برنامه شماره 90 این برنامه بازشناسی میراث ناصر خسرو
به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه هزاره ادب پارسی. این 90مین برنامه از این مجموعه پژوهشی است که به بازشناسی میراث ناصر خسرو اختصاص داره. امید که مورد توجهتون قرار بگیره.
ناصر خسرو قبادیانی یکی از شاعران و نویسندگان بزرگ ایران است که میراث ارزشمند و ماندگاری از خود به جا گذاشته. میراث این حکیم عالی قدر و دانشمند فریخته آنقدر غنی و قابل توجه است که بعد از قرنها هنوز هم خواندنی و به کار بردنی اند. دلیل ماندگاری آثارش هم این است که او اندیشه های نجیب و الهی را در سرتاسر آثار خود تعمیم داده و آنها را برای هر قشری قابل استفاده کرده است. آثار مختلفی که ناصر خسرو خلق کرده، اهم از نظم و نثر، همگی در کلیت خود سرشار از مضامین و نکته‌های اخلاقی، اجتماعی، دینی، علمی و انواع و اقسام رویکردهای درسی است. او گرچه در روزگار خود بیمهری فراوان دید، اما اکنون در میان مردم و حتی دانشمندان و فریختگان جهان جایگاه ویژه‌ای یافته است. همه اینها به خاطر میراث ارزشمندی است که از او به یادگار مانده. حتی بخشی از میراث او در برخی کشورهای فارسی زبان به کتابهای درسی راه یافته و پژوهش‌های گسترده‌ای درباره میراث او در دانشگاه‌های جهان انجام گرفته و می‌گیرد. در زمانی که اغلب شاعران و نویسندگان درجه دوم و سوم و یا حتی درجه اول به مدح شاهان و سلاطین مشغول بودند، ناصر خسرو در آثارش مخاطب را به توحید، عظمت الهی، اهمیت دین، کسب پرهیزگاری، تقوا، پاکدامنی و توجه به علم و هنر و فن دعوت میکرد. شادروان علامه قزوینی او را شاعر و نویسندهی بلند مرتبه و سترگ و میراثش را نفیس و پرمایه و سرشار از نکته‌های اخلاقی دانسته است. شادروان دکتر ذبیح الله صفا نیز در اثر گرانقدر خود تاریخ ادبیات در ایران درباره میراث ناصر خسرو و خود او گفته است: ناصر خسرو بیگمان یکی از شاعران بسیار توانا و سخن‌آور فارسی است. او با آنچه دیگر شاعران را مجذوب می کرد، یعنی مظاهر زیبایی و جمال و جنبه های دلفری به محیط و اشخاص، توجهی ندارد و نظر او بیشتر به حقایق، مبانی و باورهای دینی است و همین خاطر حتی توصیفهای طبیعی را هم برای ورود در مباحث عقلی و مذهبی به کار می برد. با این همه نباید از توانایی فراوان او در توصیف و بیان ویژگی های طبیعت غافل بود. توصیف هایی که او از فصل ها و شب و آسمان و ستارگان کرده در میان شعرهای شاعران فارسی کمیاب است. شادروان دکتر عبدالحسین زرینکوب ضمن آن که میراث ناصر خسرو را دارای اهمیت ویژه‌ای دانسته و بر پژوهش درباره جوانب گوناگون آن برای نسل حاضر تأکید کرده، دلیل خود را برای چنین سفارشی در نیرومندی سخنان ناصر خسرو و شجاعت او در خردگیری بر ستمگران زمان خود دانسته. میگوید سخنان ناصر خسرو قوت و عظمت بیمانندی داشت. مثل سیل گران از بالا به پایین می‌غلتید و روان می‌شد. با قوت و صلابت سخن می‌گفت و خواننده در برابر او خود را چون مردی می‌دید که زیر نگاه غول بلند بالایی باشد. نگاه غول خشم‌آلود، نه بدخواه. این غول خشمالود خوشقلب هنوز هم در میراث او جلوه دارد و با لحنی از خشم آکنده سخن میگوید و او را بر مردم ساده‌لوح نادان که دستخوش هوس‌های خیش و دستکش اغراض حاکمان فاسد و رشوه‌خوار بودند خشمگین می‌دارد و خروشی سخت برمی‌دارد. زنده یاد دکتر غلام حسین یوسفی در مطلبی با اشاره به تسلیم ناپذیر بودن ناصر خسرو و انعکاس آن در آثارش میراث ناصر خسرو را به آهنی سرخ شده تشبیه می کند که از زیر ضربه های سهمگین تاریخ برجهیده و شرار افکن به زمانه ما رسیده است. استاد دکتر مهدی محقق نیز تأکید کرده که ناصر خسرو به اصطلاح امروز جنگ سردی را در مقابل زورمندان و امیران و سلاطین و دستنشاندگان آنها در پیش گرفت و کاخ دروغین آنها را در هم ریخت. زنده یاد دکتر محمد دبیر سیاقی نیز ناصر خسرو را دارای زبانی گشاده دانسته که مطالب را نیک می پرورده و در قالب عبارات می ریخته. زنده یاد دکتر نادر وزیمپور هم با اشاره به جسارت ناصر خسرو او را کسی دانسته که هرگز از عقاید پوسیده و افکار بیپایه عوام الناس پیروی نمی کرده. کی شود هیچ درد من بی درست زین طبیبان که زار و بیمارند؟ فخر دانا به دین بود وینها ای به دینند و علم را آرند. در کشاورز دین پیغمبر این فرومایگان خس و خارند. مرمرا در میان خیش همی از بسی عیب خیش نگذارند. ای پسر هیچ دل چکسته مباش که در این خانه نیز احرارند. دل به دیشان ده و چنان انگار که همه نقش های دیوارند. بر فرودی بسیست در مردم گرچه از راه نام هموارند. مردم بیتمیز با هوشیار به مثل چون پشیز و دینارند. بنگرین خلق را گروه گروه که از چه سانند و بر چه کردارند. موش و مارند لاجرم در خلق بلکه بدترز موش و بد مارند. آثار ناصر خسرو قبادیانی علاوه بر آن که در زمانه خود راهکارهای خوبی برای زندگی بهتر به مردم ارائه می دادند، در دورانهای بعدی نیز به عنوان میراثی ارزشمند برای زندگی و مطالبات مردمی در مقابل زورمندان و ستمگران شمرده می شدند. به این معنی که برگزیدگان مردم با مطالعه و نشر آثار او و تحلیل و تأویل آنها برای مردم یادآور می شدند که چگونه باید در مقابل ستم و زور بایستند و پایداری کنند. مجموع این ویژگی‌ها باعث شده که میراث عظیم ناصر خسرو هنوز هم جاذبه و کشش همان زمان را برای جوامع گوناگون بشری داشته باشد و درس‌های گرانبهایی برای رستگاری بشر بدهد. در بخشی از سفرنامه او آمده است: در بیخودی و بیهوشی راحتی نباشد. حکیم نتوان گفت کسی را که مردم را به بیهوشی رهنمون باشد، بلکه باید چیزی طلبید که خرد و هوش را بیفزاید. ناصر خسرو قبادیانی هنرمندی بود که دردهای زمانه‌اش را زودتر از دیگران درمی‌یافت و آنها را در آثارش منعکس می‌کرد. میراثی که از او باقی مانده به خوبی این واکنش‌های او را نشان می‌دهد. مردمان ای برادر از عامه نه به فعلند بل به دیدارند. دشمن عاقلان بیگناهند زان که خود جاهل و گناهکارند. همه دیدار و هیچ فایده نه راست چون سایه سپیدارند. در لابلای میراث گرانقدر این شاعر سترگ ادب پارسی به خوبی میتوان صدای ضربه های تازیانه او را شنید که محکم و استوار بر پیکره زور و ستم و جهل و خرافات فرود میآیند و برای رستگاری انسان ها و رهایی از دام شیاطین روزگار دعوت به ارزش های الهی میکنند.
هزاره ادب پارسی.
ولی با همه این مشقت های زندگی از خودش راضی است، اظهار خوشبختی میکنه، اظهار رضایت میکنه از عمری که گذرانده، دورانی که گذرانده.
دکتر محمد علی اسلامی ندوشن
در واقع به این نتیجه میرسه که من همین اندازه که درک کردم، انسانیت رو درک کردم و مطابق با شرف انسانی حرف زدم، همین اندازه راضی هستم و بلو با تحمل اون چه که بدبختی هایی که کردم، نوش جانم اشکالی نداره، این یکی ارزشش بیشتر از اونه. با این بیت میگه: با لشکر زمانه و با تیغ تیز او، تیغ تیز در دین و خرد بس است، سپاه و سپر مرا. من دین و خرد برام کافی است، هر چه نعمات دنیا هست پشت پا میزنم بهش، کاری ندارم. با لشکر زمانه و با تیغ تیز در دین و خرد بس است، سپاه و سپر مرا. و سرانجام اظهار امیدواری می کند که وضع به این صورت نخواهد بود، برد با کسان است نه با ناکسان، کوکب علم آخر سرور کند، گرچه کنون تیره و در خفیت است. بالاخره علم غلبه می کند، دانایی بشر غلبه خواهد کرد، هرچند که الان ما در وضع تیره و تاری هستش، سرانجام روشنی خواهد بود. و این دید خوشبینانه است که با همه سختی هایی که در زندگی توانست که ابراز بکند و رضایت خاطر خودش را شخصا فراهم کند و درسی که ازش گرفته میشه، امیدوار بودن به یک افق روشنی هستش، به فردای بهتری هستش، که با همه سختی ها یک فرد روشنبین امیدوار میشه. ناصر خسرو دوران خودش را اینطور وصف میکند که چه دوران منحتی بوده رو هم رفته این دوره سلجوقی ها، چاکر نانپارگش فضل و ادب، فضل و ادب نوکر شد، چاکر شد، مزدلب شد، صفات انسانیش را فروخت در مقابل به دست آوردن یه مقداری ناز و نعمت روزگار. علم به فکر به مکر و به زرق معجون شد، علم دوچار مکر و حسابگری و حسابشناسی روزگار و تملق و خودفروشی شخصیت شد. این آخرین چیز میگه، باز هم میباید امیدوار بود. چاکر نانپاره گشت فضل و ادب، علم به مکر و به زرق معجون شد.
آنچه شنیدید برنامه شماره 90 از مجموعه پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در گستره تاریخ شکوهمند ادبیات ایران بود که به بازشناسی میراث ناصر خسرو اختصاص داشت. این برنامه با استفاده از منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باقسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شد.
از رادیو فرهنگ شب بسیار خوب و خوشی رو براتون آرزو می‌کنیم. تلفن‌های رادیو فرهنگ 220-485 و 220-588-20. حال از شما عزیزان دعوت می‌کنم در بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو فرهنگ شنونده یکی دیگر از برنامه‌های یک شب از هزار و یک شب باشید.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ هزار و یک شب مجموعه داستانی شیرینی است در برگیرنده ویژگی‌های روحی، مبانی اخلاقی، باورها، رویاها و تخیلات اقوام مشرق زمین. ریشه این قصه ها رو باید در ادبیات ایران جستجو کرد که توصیفگر اندیشه های اقوام کهن هستند.
یک شب از هزار و یک شب.
شهرزاد قصه می‌گوید.
دوستان سلام، امشب شب سوم تعریف ماجرای زندگی گدای سوم در خانه سه خاتون بغدادی است. قصه ای را که شهرزاد این گونه آغاز کرد. هفت نفر به ترتیب یک مرد باربر، سه گدای از یک چشم کور و امیر شهر بغداد و وزیر و خزانه دارش به عنوان مهمان وارد خانه سه خاتون بغدادی می شوند و در همان بدو ورود به صاحب خانه قول می دهند که هر چه دیدند سؤال نکنند، چون عهد خود می شکنند و در مقام سؤال برمی آیند خاتون برتر خانه آنها را به بند می کشد و قبل از مرگشان از ایشان می خواهد که هر کدام داستان زندگی خود را بگویند. که مرد باربر و گدای از یک چشم کور اولی و دومی قصه خود را چون تعریف می کنند بخشوده می شوند و گدای سوم داستان خود را این گونه آغاز می کند که من نیز ملک زاده‌ای بودم که بعد از مرگ پدرم در دیار خود بر تخت سلطنت نشستم و بعد از چندین سال حکومت تصمیم گرفتم به یک سفر چند ماهه دریایی بروم، که چون بر کشتی سوار شدیم دچار طوفان گشتیم و کشتی ما طعمه کوه مغناطیس شد و ناخدای کشتی گفت که بر بالای کوه جزیره مغناطیس تندیس مردی سوار با اسب با یک شمشیر در دست قرار دارد که آن مجسمه جادوی افریتان است و هر کسی که در مسیر دریای مشرق از این حوالی رد شود قدرت آهنربایی مجسمه بالای قله کوه جزیره کشتی را به جانب خود می کشاند و چون کشتی نزدیک شود میخهای کشتی از بدن در می آیند و شهابوار به جانب جزیره می روند و کشتی ها در هم می شکنند و مسافرانش طعمه کوسه های دریا می شوند. که گدای سوم پس از آگاهی از سر آن جزیره و بعد از متلاشی شدن کشتی خود را با رنج و زحمت بسیار به بالای کوه جزیره می رساند و در زیر نور مهتاب و در پناه قبه و بارگاهی که مجسمه آهن ربایی در آن قرار داشته در حالت خواب بیداری صدایی می شنود که اگر می خواهی این جادو را باطل کنی باید از دل خاک کمانی را با ستیر در آورده و آنها را به ترتیب به وسط شمشیر و کله مرد و سینه اسب مجسمه شده بزنی تا جادو باطل شود و بلا فاصله هم آب دریا طغیان می کند و بالا می آید و آن کوه را در خود می شوید و تک پاره های مجسمه را هم با خود می برد و جزیره مغناطیس هم بعد از آن قدرتش برای همیشه از بین خواهد رفت. ضمناً یک زورق هم برای نجات تو می آید که تو باید سوار آن شوی و نجات پیدا کنی. و اینک ادامه داستان از زبان شهرزاد قصه گو برای سلطان انتقام جوی جزایر هندوچین.
اما ای ملک جوانبخت، دیشب از زبان گدای سوم از یک چشم گور مهمان خانه سخاتون برایتون گفتم که بعد از اصابت تیرها به هدف صدای دهشتناکی از زمین و آسمان برآمد و آب دریا انقدر بالا آمد که تمام جزیره را پوشاند و کوه را در بر گرفت و به پای مجسمه رسید و من در حال دست و پا زدن بودم که زورقی را روی آب بالا آمده در کنار خود دیدم و غلام سیاهی که سعی داشت دست مرا بگیرد و به درون زورق بکشاند. من یادم افتاد که همان صدای غیبی به من گفته بود در طول 10 روزه سفر خود در آن زورق تا به ساحل دیار خود برسی نباید که لب از لب باز کنی و با غلام سیاه پاروزن زورق صحبت کنی و هرگز و هرگز هم نباید در حضور آن غلام سیاه نام خدای بزرگ را بر زبان بیاوری. بالاخره من با کمک آن غلام سیاه درشت هیکل زشت رو درون زورق نشستم و در نهایت تعجب دیدم آب دریای بالا آمده تا نوک قله کوه جزیره مغناطیسی رسیده به سرعت فروکش کرد و بقایای تندیس شمشیر و سوار و اسب را هم با خود برد و به همون سرعت هم دریا آرام گرفت و مرد سیاه زورق را به جانب مغرب که سرزمین من در آن سمت قرار داشت پاروزنان به جلو برد. آن 10 روز سفر رنجاوری بود، زیرا که تنها با آن غلام سیاه تنومند در یک زورق بودن بدون آنکه کلامی حرف بین ما رد و بدل شود طاقت فرسا بود. فقط روزی 2 بار غلام سیاه از انبار زورق خرما و نارگیل و مقداری نان و آب به من میداد. همین و همین. و یکی از دردآورترین دوران زندگی من همان سفر 10 روزه در زورق و روی دریا با پاروزنی آن غلام سیاه درشت هیکل زشت رو بود. در نزدیکی های غروب روز 10 بود که من از دور ساحلی رو دیدم و گویی همان ساحلی بود که از آنجا سوار کشتی شدیم و به عزم سفر حرکت کردیم. من که بعد از اون همه سختی و به خصوص سکوت 10 روزه داخل زورق جانم به لب رسیده بود، با دیدن آن ساحل که از دور آن را خاک کشور خود پنداشتم، سفارش آن صدا را در حالت خواب و بیداری که گفته بود همراه با غلام سیاه پاروزن زورق هرگز نام خدای بزرگ را بر زبان نیاور، و از یاد بردم و از فرط شادمانی با بانگ بلند گفتم خدایا 100,000 مرتبه تو را شکر، شکر که بالاخره به کشورم رسیدم. اما هنوز شکرم به درگاه خدا به پایان نرسیده بود که غلام سیاه پاروزن پاروزدن رو رها کرد و مرا چون پر کاهی بلند کرد و به داخل دریا پرت کرد و خود و زورقش به سرعت دور شدند و من با زحمت و رنجی که از بیانش عاجز هستم شناکنان خود را به ساحل رسوند. و مای ملک جوانبخت، گدای سومی ادامه داد چون به ساحل رسیدم با تمام خستگی به تصور اینکه در ساحل کشور خود ایستادم به اطرافم نظری انداختم که در کمال تأسف متوجه شدم آن خشکی که روی آن ایستادم فقط یک جزیره غیر مسکونی دور افتاده است که دور تا دورش رو آب فرا گرفته و آنچه که من به چشم خود دیده بودم و پنداشتم که ساحل ملک و دیار خودم می باشد سرابی بیش نبوده و آنجا بود که پی بردم آن سراب هم به جهت آزمایش من در نظرم پدیدار شده بود تا معلوم شود که آیا می توانم زبان خود را در دهانم نگه دارم و حتی نام خدای بزرگ را هم بر زبان نیاورم. من همچنان در آن جزیره غیر مسکونی پر از درختان نارگیل بلا تکلیف ایستاده بودم که ناگهان یک کشتی را از دور دیدم که به جانب جزیره می آمد. من هم از ترس و هم برای این که بدانم ماجرا چیست از درخت نارگیلی بالا رفتم. کشتی در ساحل جزیره پهلو گرفت و افریتی از کشتی پیاده شد که به دنبالش 10 غلام سیاه تنومند هم پیاده شدند. افریت به غلامان فرمان داد ابتدا دریچه زندان آن جوان عهدشکن را باز کنید و سپس غذا و نانش را بدهید و برگردید. بلافاصله غلامان خاک را در چند متری درختی که من بر بالای آن پنهان شده بودم از روی زمین کنار زدند و دریچه‌ای پیدا شد. دریچه را باز کردند و چاهی نمایان شد که نردبانی بر دیوار آن نصب شده بود. پس غلامان نان و خربوزه و عسل و چند عدد نارگیل و شاخه هایی از خرما را همراه با تازیانه هایی که در دست داشتند از پله های نردبان پایین بردند و بعد از چندی از پله ها بالا آمدند و گفتند ای امیر افریتان، کره اسب بالدار زندانی حتی در زیر ضربات تازیانه هم لب به سخن نگشود و وقتی بعد از ضربات تازیانه خوردنی ها را در کنارش نهادیم، پیغام شما را هم به او دادیم و گفتیم امیر ما میگوید اگر تا دفعه دیگر نشانی محلقا را نگویی دیگر به سراغت نمی آیم و آنقدر در این زندان زیر زمین خواهی ماند تا بمیری. ولی باز هم امیرزاده تبدیل به کره دریایی شده سخنی نگفت و آنجا بود که امیر افریتان در حالی که شمشیر آخته خود را در هوا می چرخاند گفت حیف که با تمام قدرت جادویی خود نشانی از محلقا ندارم و جا و مکان او را نمی دانم و الا اگر عشق محلقا در سرم نبود و آرزوی وصل او امانم را نبریده بود هرگز حاضر به التماس کردن نزد این امیرزاده احمق نمی شدم. باشد تا هفته دیگر. اگر این موجوده به شکل کره دریایی در آمده حرف زد و لب به سخن گشود که هیچ. و الا در همان قعر زمین نصف تنش را تبدیل به سنگ می کنم تا با زجر از گرسنگی و بی حرکتی بمیرد. و خودم هم از عشق محلقا می گذرم. بیایید برویم که هفته آینده و در سفر بعدی تکلیف باید روشن شود.
و چون قصه به دینجا رسید باز هم خواب سلطان را برد.
از اینکه ما رو با شنیدن برنامه‌های رادیو فرهنگ همراهی می‌کنید ممنون و سپاسگزاریم. عرض می‌کنم که برنامه‌های رادیو فرهنگ در طول 24 ساعت در سراسر ایران روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز و موج AM ردیف 585 کیلوهرتز قابل شنیدن. ممنون و سپاسگزاریم و شب بسیار خوبی رو براتون آرزومندیم. دعوت میکنم لحظاتی بعد شنونده یکی دیگر از سری برنامه‌های شنیدنی های تاریخ باشید به مدت حدود 13 دقیقه که کاریست از تولید و تأمین رادیو فرهنگ. به اتفاق گوش میکنیم یکی دیگر از شنیدنی های تاریخ ایران رو.
شنیدنی های تاریخ.